سلسله مباحث مصطفی امینی‌خواه با موضوع پرسش و پاسخ پیرامون کتاب آن سوی مرگ، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان و زحمت کشان و افتخار آفرینان بدون اغراق بابت کارهای بزرگی که انجام میدید و همه ملت و مملکت عزتمندن به وجود شماها و زحمتی که میکشید. خدا انشالله کمکتون بکنه و انشالله کسایی که موش میدونن، مانه میتراشن، اذیت میکنن، سنگ دای چرختون میذارن و آبروی این ایام و ایام فاطمیه انشالله بعد از رسوایی نابود بشن انشالله. و خوشحالم که همچین روزی خدمت عزیزان هستیم تو این حال هوای خوب تهران. این تهران ما کم جور دیده میشه این شکلی باشه. و عرض کردم خدمت عزیزان اکاش همیشه تهران به این دلیل برج میلاد دیده نشه که آدم وقتی میاد برج میلاد رو نمیبینه، خاطر این برف خیلی زیبا و دوست داشتنی که ما برعکس مردم دنیا با برف حالشون بد میشه، مخصوصا اروپایی ها، چون که اونجا همش سرما و تاریکی و برف و ایناست. روز آفتابی همه جشن میگیرن، وقتی آفتاب بیرون میزنه خلاصه همه بیرون میریزن و خوشحال میشن. ما ایرانی ها برعکسیم، روزی که برف میاد همه بیرون میریزیم و آدم برفی درست میکنیم، جشن میگیریم. خدا انشالله به این حال خوبی که مردم دارن تو این برف حال همه دلها رو خوب بکنه و اتفاقات خوبی رقم بخوره و خبرهای خوبی رو پشت هم انشالله بشنویم و داشته باشیم. خب ما خدمت عزیزان هستیم این یک ساعت و ربعی که بناس اینجا محضرتون باشیم. طبعا بحثمون مثل همیشه و همه جا این چند وقت تحت تأثیر و مباحث آن سوی مرگه. رفقا شوخی میگرد میگفتیم که ما اگه یه بحثمون تو عمرمون هیچ حسابی روش نمیکردیم که این بخواد اصلا کسی گوش بده و معروف بشه و اینا، همین بحث بود. کتاب دست رو گرفتیم و همینجور بس خودمون میخوندیم سه چیزا میگفتیم و دیدیم همه دنیا رو گرفته و ما روزی چندین پیام داریم فقط هر روز در مورد این کتاب و واکنش های عجیب و غریب از کسانی که اعتیاد داشتن، ترک کردن، خودکشی می‌خواستن بکنن، دست برداشتن، طلاق می‌خواستن بگیرن، برگشتن و خیلی ماجراهای دیگری که او دیگه مثلا کمتریناش مثلا ترک نماز بوده که مثلا طرف دوباره مشغول نماز شده و زندگی‌های خانواده‌های بنده رسما و صریح اعلام می‌کنم من هیچ کاره، من مثلا هیچ نقشی ندارم و هر چه که بوده لطف امام رضا علیه السلام بود و عنایت امام رضا علیه السلام که ما رو از این تهران و کرج و قم و اینا برداشتن بردن اونجا این حرفا رو بزنیم و خودشون هم این حرفا رو پخش بکنن و فراگیر بشه. به هر حال خب نکاتی اونجا گفته شده، هرچند خیلیاش سربسته و مجمل و جمع و جور بوده و دوستان هم نسبت به اون مطالبی که اونجا مطرح شده سوالاتی دارن. البته ما جلساتی رو داریم مشهد که برخی دوستان خبر دارن، سه دقیقه در قیامت، اونجا یک سری مباحث رو داریم، یک کمی طول میدیم، هرچند بعضی هم باز خوششون نمیاد، میگن آقا همونجوری مثل سه دقیقه در قیامت ضربتی و رگباری باید باشه. نه، ما دست در رفت، اگه ما میدونستیم اینجور بشه همون هم شکلی نمیگفتیم که اینجور حجم زیادی از مطالب گفته بشه و هیچ کدومش در واقع حقش ادا نشه، بعد مطالب یکی یکی قشنگ روش کار بشه، فهمیده بشه، توضیح داده بشه. حالا اونجا داریم مثل این مباحث رو با دوستان مطرح میکنیم. البته اونقدر که من فهمیدم مخاطبین تهرانی ما از همه شهرها مخاطبش در واقع بیشتره و حتی نسبت به خود مشهد، وقتی که ما عزیزان همشهری تهرانیمون پیگیر مباحث هستند و حالا محبت هم که دارن، شاید ما تو خود مشهد نداشته باشیم. ما هفته ای نیست که مشهد حرم امام رضا علیه السلام چند نفری از تهران نداشته باشیم که میان و محبت میکنن و خیلی شرمنده میکنن ما رو. البته یه جلسه ای با هوافضا داشتیم پنجشنبه صبح، اونجا دو ساعت پرسش پاسخ بود در مورد همین مباحث آنسوی مرگ، نکاتی رو عرض کردیم، حالا فایلش رو انشالله اگه بدن منتشر میکنیم. خیلی از سوالات اصلی اونجا جواب داده شده، ولی بازم طبعا سوالاتی در ذهن دوستان هست، ما هم دوست داریم که فضای جلسه به همین سوالات و مطالب پیرامون اون کتاب گذشته بشه. حالا اگر مطلبی، نکته‌ای، سوالی، چیزی هست ما خدمتون هست. اولا که هوای برفی که باعث خواب‌آلود شدن تو نشده انشالله. شده یکم انشالله سر حال میشه. خب خدمتون هست.
آدم هایی که فرمودی که آدم
هایی که
آدم مجرد آدم زر خیلی اونجا چه خلاصه ذکر کرد،
بله
از اونها این مقدار برای
خدمتون عرض کنم که حالا بحث عالم نظر از اون بحثی است که من خیلی میترسم توش وارد بشیم. یک دعوای جدی و اساسی و علمی بین مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و حضرت استاد آیت‌الله جوادی آملی تو این بحث هست. آیت‌الله جوادی و آیت‌الله سبحانی اینها مخالفن تو این بحث با علامه. علامه نظر خاصی دارن و حالا دم در عالم زر اونقدیش که گفتنش خوبه و شبهه‌ای ایجاد نمیشه، چون بعد این حوالی مفصل توضیح داده بشه، یعنی بعضی چیزها رو اگه یکی دو کلمه آدم بگه بیشتر ماجرا درست میشه، بعد کامل حقش ادا بشه. ولی حالا مختصری عرض میکنم خدمتون. بعضی میگن آقا اگه همه چی تعیین شده تو عالم زر که خب پس ما اینجا ول متنی نمی چیکار میکنیم، همه چی معلومه دیگه. خب همه چی معلوم شده یعنی چی معلوم شده؟ همه چی معلوم شده یعنی در این که آقا بریدن و دوختن و نوشتن و دیگه ما یه ماشینیم، فقط اون دیتایی که اونا ثبت کردن و نوشتن و اون نرم افزار فقط اجرا میکنیم بدون که بخوایم، اینه یا نه؟ ما تو عالم زر از انتخابهایی که در دنیا خواهیم کرد با خبر شدیم. تو همون داستان مهندس هم همینو میگه، میگه من فهمیدم کدوم شهر زندگی میکنم، شغلم چی میشه، با کی ازدواج میکنم، بچه هام چیه. حالا بچه خب دیگه خیلی انتخاب نیست، ولی نسبت به ما بقیش طرف از رویدادهای آینده که خودش دخالت داره توی اتفاقش از اینا با خبر میشه. یکی اساسی این مثالش هم مثل اینه که شما در جوانی مثلا خواب میبینید که با فلان خانم ازدواج کردید، اینجوری کم نداریم که؟ خواب میبینه بچهش کیه بعدن، خواب میبینه آیه بهجت رضوان الله علیه در مورد پدرشونشون میفهمونن که پدر ما وقتی داشت از دنیا میرفت، در جوانی یک دور داشت از دنیا میرفت، ملائکه رو دیده بود، گفته بودن که ایشونو برگردونید، این پدر محمد تقی است، برش گردون دنیا، یعنی باید بیاد دنیا که محمد تقی به دنیا بیاد. حالا آیه بهجت هم که دیگه یه دونه بود دیگه، ایشون فهمید که البته ما یه برادر کوچیکی داشتیم به اسم محمد تقی در کودکی از دنیا رفت، شاید منظور همون بوده. یه توازه ایشون یعنی برگرد نمیخواد اون بچه کوچیکه و شما هیچی اون بچه کوچیکه، یاره اینم توازه عجیبه ایشون. برحال خب اون پدر خبر داشته که یه پسری به اسم محمد تقی بهش میدن که خیلی خاصه، یعنی میشه جبر، جبره دیگه، اختیار و انتخابی نداره. نه لذا عالم زر یه بخشش همینه، بخش اصلی اینه که ما از رویدادهای دنیا به نحو اجمالی و کلی باخبر شد. حالا عالم زر چی بوده، کجا بوده، مقیاسش چیه، موقعیتش چی بوده، چه ویژگی هایی داشته و اینا، این دیگه بحث بسیار مفصلی رو میخواد، چندین جلسه باید در موردش صحبت کرد. برخی قائلن که ما قبل از این دنیا در عالم برزخ بودیم، تو عالم برزخ بودیم. برزخ نزولی، یه برزخ نزولی داریم یه برزخ صعودی. شما برمیگردیم به همونجایی که قبلا بودیم دیگه، اصلا میگیم برمیگردیم انا لله، اینا رو به نظرتون بحث اون سوی مرگ هم گفتیم، تکرارم بشه اشکال نداره، انا لله و انا الیه راجعون، ما بر میگردیم، یعنی ما یه مسیر خطی نداریم. عوالم عوالم خطی نیست، عوالم عوالم دورانی است. یک جایی بودیم، اومدیم تو دنیا، از این دنیا دوباره بر میگردیم به همون جا. حالا اینا رو اگه دوستان خواستن بیشترش رو یک توی یه جلسه تو بحث سوره مارکه تاها اینو مفصل یه اشاره به این بحث کردیم. حتی اون مفصلش هم باز مجمله، یعنی از اون مفصلی صد تا سوال داره در میاد، ولی خب تا حالا انقدر مفصل اون بحث نکته نگفتن. آخرین جلسه که الان موجوده از سوره مارکه تاها هم در حضرت آدم و بهشت حضرت آدم و اصلا ماجره حبوت حضرت آدم و اینا اونجا عرض کردیم، و اینکه اصلا حضرت آدم گناهی مرتکب شد یا نه، باید میومد به دنیا، خدا اراده کرده بود او به دنیا بیاد، پس این درخته چی بوده، خروج از بهشتی بوده، گول زدن شیطان تو بهشتی بوده. در حالی که ما تو عالم برزخ بعدی دیگه شیطانی نداریم، از بهشت رونده نمیشه کسی، امتحان اصلا کسی نداره، این مال برزخ قبلیست. برزخ قبلی بهش میگن برزخ نزولی. حالا این بحثم ترسم خسته هم بشین تو برف و بوران و سرما و اینا و بحثای داغ داشته شون، میخواید نماد دلار و عرض و اینا و صحبت کنیم که همه هاش این سرحال داشته. عرض کنم خدمتون که پس ما از عالم برزخ اومدیم. در اون عالم برزخی که بودیم هیچ توانمندی نداشتیم، هیچ قوه از ما بالفعل نشد. ببینیم کلن عالم دنیا، عالم ماده، عالم قواست. ماده دنیا یعنی عالم استعداد، استعداد خالی. این استعداد رو باید فعالش کرد. ما حالا استعداد که میگیم یاد مسابقه اصل جدید میفتیم که مثلا استعداد داره که با 8 سوراخ دماغش مثلا 10 تا نیو نگه داره. چرا این کارا اسم نمیذاریم استعداد، استعدادیابی؟ نه، استعداد، اصل استعداد، استعداد دریافت و تجلی اسماء الله. حالا من مباحثی از ملا سرام آوردم که حالا شاید وقت نشه براتون بخونم، یه بحث خیلی قشنگی جناب ملا سعد تو همین بحث داره که همه عالم تجلی اسماء الله است. ما اومدیم، ما انسان موجودی است که استعداد داره همه اسماء الله رو در خودش بروز بده، جلوه بده. این استعداد رو هیچ موجودی نداره، نه ملائکه داره، نه حیوانات داره، این استعداد ویژه انسان. دنیا برای اینه ما اومدیم این امکان فوق‌العاده‌ای که خدا ما داده رو فعالش بکنیم، همه اسماء و صفات خدا رو تجلی بدیم. اگه همه اسماء و صفات رو تجلی بدیم میشه کی؟ میشه امیرالمومنین، میشه پیغمبر اکرم. در دعا تو ماه رجب که این دعا از ناحیه مقدسه هم رسید، دعاهای ماه رجب، اون دعاهای هر روز، اینا 80% از امام زمان علیه السلام، لذا خیلی دعاهای خاصی است. خدمتتون عرض کنم که اونجا تو دعا عرض میکنیم که لا فرق بینک و بینهم، تو یه نسخه بینهمه، تو یه نسخه بینهاست، بین تو و اهل بیت، خدایا بین تو و اهل بیت فرقی نیست، الا انهم عبادک، مگر اینکه اینا بنده تو. یک تفاوت بین خدا و پیغمبر اکرم و اهل بیت، تنها تفاوت هم اون شعر معروف که میگه ز احمد تا احد بقیه شماریم یک میم فرق است، بقیهش جهانی اندرین یک میم فرق است. خب ظاهرش احد میم نداره، احمد میم داره، این تفاوت ظاهرش. تفاوت باطنیش اینو برخی از اهل ذوق و بزرگان گفتن تفاوت باطنیش به اینه که احمد اون میمی که داره میم ممکن الوجوده، هیچ تفاوتی با احد نداره غیر از اینکه این ممکن الوجوده، هر چی داره او بهش داده. این استعداد انسانیست که شب معراج جایی میره که جبرئیل میگه من بالاتر اگه بیام پر و بالم میسوزه، که حالا یادم نیست کجا تازگی انقدر ما ماشاءالله پرت و بلا صحبت میکنیم این ور اون ور و جاهای مختلف و اینا، یادم نمیمونه چی و کجا گفتیم. اینو تازگی یه جایی بحث کرده که تفاوت پیغمبر با جبرئیل تو این مسئله چی بود که او نمیتونست بالاتر بیاد؟ گفت یه بنده انگوش، اونجا اصلا بنده انگوش مگه داره بالا؟ نه دیگه، با مقیاسی که ما بفهمیم دارم میگن، این مثال دیگه، بنده انگوش مثال، یعنی من رتبه وجودیم اینقدره، از اینجا دیگه بالاتر اگه برم دیگه کل وجودم رو از دست میدم. اونی که ظرفیت داره رتبه وجودیش رو تا آخر وسعت بده انسان. انسان هیچ حد یقفی نداره بگی من تا اینجا رتبه وجودیمه، بالاتر از این نمیتونم برم. اطاعت بفرمایید. و هر آنچه که خدا داره دیگه، حالا سادهش این میشه، لوریش اینه، هر چی خدا داره، هر چی داره این میتونه بگیره، هر چی خدا داره، اسماء و صفات و تجلیات و کمالات، هر چی در خدای تبارک و تعالی است این میتونه داشته بشه. اومدیم تو دنیا برای اینکه اینجوری برگردیم تو برزخ. پس یه برزخی بودیم، این امکاناتو نداشتیم، بالفعل نبودیم، فقط مجرد بودیم، یه مجرده، مجرد یه مجرد از ماده، ماده نداشتیم ولی امکانات و امتیاز و فضیلت و کمالی هم نداشتیم. خدا لطف کرد به ما، ما رو تو این دنیا آورد که البته از حیث رتبه وجودی از همه عوالم پایین‌تره، چون ماده است، چون استعداد محضه، استعداد خالی که مفت نمی‌ارزه که، درست شد؟ مثل که شما یه چوب دارید، تازه چوب هم باز شاید اینجور خیلی نباشه، چوبی که از جنگل وردید بیارید، این الان استعداد محضه. حالا فرض رو میگیم که این خود چوب خاصیت نداشته باشه دیگه، خود چوب خاصیت نداشته باشه، چون الان این چوبه رو میشه روش نشست، روی این چوب میشه نشست، سایه میتونه درست بکنیم، بالاخره یه خاصیتی داره، استعداد محض نیست، بالاخره یه چیز بالفعلی داره دیگه، یه سایه میتونه داشته باشه، یه سواری میتونه به شما بده. حالا فرض کن این تیکه چوب استعداد خالی باشه، استعداد اینو داره در بشه، استعداد اینو داره پنجره بشه، استعداد داره میز بشه، کمد بشه، تخت بشه، استعداد خالیه. خب تا وقتی استعداد خالیه مف نمیارزه، البته ارزش داره، ارزش داره برای اینکه بعد بالفعل بشه، روشنه دیگه، دیگه الحمدلله جمع فرهیخته ایست و مطلب حل میشه. استعداد بالفعل شدن داره، ما اومدیم اینجا بالفعل بشیم، رتبه وجودیمون رو تعیین بکنیم، ارتقا بدیم، تکمیل بکنیم، این کار ماست تو دنیا. بعد از این، حالا اون عالم زر بود، این هم عالم ماده، بعد از این میشه عالم برزخ. عالم برزخ چیه؟ کمالات ما صورت داره در عالم برزخ، صورت برزخی کمالات و صورت برزخی اعمال. اعمال بفهمون همونه که بالفعل کردیم، همون بالفعله، همون کارهایی که انجام دادیم روی این سرمایه، روی این استعداد. اشکال نداره کم فلسفیش کنم باز برگردم، هسته که نمیشه، یکم اصطلاح فلسفیش بگم باز بیام. استعداد خالی رو تو فلسفه بهش میگن هیولای اولا، ازش نرو بترسین، هیولایی که همه هم داری، دکتر شهیتی میگه، میگه اینا هیولای اولا میگن، خودشون هم فلسفه تونه، خودشون هم هیولای ثانی هست. هیولای اولا یعنی قوه محض، استعداد محض. اولی که ما نفس اولش هیولای اولاست، استعداد محض، به بدن تعلق میگیره، به ماده تعلق میگیره، با ماده هی شکل میگیره این نفس. خیلی بحث قشنگی، اگه بشه مفسر روش کار بشه، عمده معارف و زبده حقایق دین هم جاست دیگه، اینجاست که آدم دیوونه میکنه، یعنی با پای راست وارد سرویس بهداشتی شد که مثلا آقا اینو شنیدم دیگه دیوانه شدم، من چیه شدم، تا همینش هم بعضی روش میکنه من نگانه خدا کم بوده امکانات، ولی اصل مطالبی که هیچ جای عالم گیر نمیاد ایناشه. خدمتتون عرض کنم که پس ما هیولای اولا تعلق گرفت به ماده، با این ماده هی به این فرم میدیم، هی شکل میدیم، تو عوالم بعدی فرمی که به نفس دادیم رو میبینیم، تو عالم برزخ بیشتر فرمی که تو اعمال و افعالمون بوده، نوعا اینطوره. البته مراتب اینجور نیست که مثلا بسته باشه، نه، همین دنیا هم کسی میتونه چیزهایی رو ببینه که در قیامت نوع مردم نمیبینه و نمیفهمه، همینه دیگه، امیرالمومنین چیزهایی میداند که تا بهشت، تا اون رتبه آخر بهشت هم خلق الله برن نمیفهمن که امیرالمومنین چی میدونه، تا اون همه پرده ها کنار بره من به یقین هم افسوده نمیشه، داره که همه ما اینطور، ما تو بهشت هم به یقین هم افسوده میشه. امیرالمومنین دیگه در قله عالم بشریته دیگه، از اون بالاتر که فرض نداره، ایشون به پیغمبر اکرم بعد از زهرا اهل بیت. پس اون رتبه ایست که ما تو برزخ هم نمیفهمیم اونا چی میفهمن، تو قیامت هم نمیفهمیم، تو بهشت هم نمیفهمیم، تو اون آخر بهشت هم نمیفهمیم. آیا بهجت هم ممکن اینطور باشن، علامه طباطبایی هم ممکن اینطور باشن، ممکن اینا به درجه، ممکنه که نه قطعا اینا به درجاتی رسیدن که خیلی از مردم تو قیامت هم نمیفهمن اینا چی میدونن، اینا مخلصین اینن دیگه. حالا بس مخلصین یه بس مفصل، همه اینا هم که میگم تو قرآن هستا، حالا مشهد شوخی میکنیم میگیم این کفریات تو قرآنه، کفریات که میگیم همش تو قرآنه، که مخلصین سوره مالکی صافات چند تا ویژگی براشون میگه، یکیش اینه سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، خدا میگه من هیچ وصفی رو در مورد خودم به رسمیت نمیشناسم. هر کی در مورد من حرف بزنه من میگم سبحان الله سبحان الله. من اینجوری نیستم. فقط مخلص اگه در مورد من حرف زد من قبول داره. چرا مخلص اینطوریه؟ گفتن چون مخلص انقدر نداشته باشید قشنگ. مخلص انقدر آینه خدا شده که دیگه هیچی از اون نیست. اگه داره توصیف میکنه خدا رو، خدا داره خودش رو توصیف میکنه. درست شد؟ مخلصینه. اگه بزرگان اینا تا حالا جایی نگفتم دارم دیگه تو برف و سرما و اینا، یکی بزرگان به بنده میفرمود که ما داشتیم نجف میرفتیم، یکی بزرگانی که خدا حفظش میکنه تهرانه، چون بنده فرمودن که حرم امیرالمومنین که رفتید بگید که آقا به وعده وفا کنید. داشتون فرمودن یه چیزو طالب کسی نگفتم به تو میگم. من یک شب 13 رجب امیرالمومنین علیه السلام رو دیدم. حضرت به من فرمودن انت من شیعتنا المخلصین. خب ایشون چقدر متواضع بود، فهمیدن که با آقا بگی خود وعده عمل کنید دیگه. آقا نگفتن که بعدن میشید، گفتن هستید. ایشون فهمید که بگید به وعده عمل کنم با جز شیعه مخلص کنم، در که از اون نفهمونم بعدن میشی دونه هست. خب از این مخلصین داریم و اینا هستن، خدا انشالله توفیق بده که ایشون از اینا استفاده بکنیم. استفاده هم به دیدن و تماس و تلفن و اینا نیست، اتفاقا گاهی آدم اینا تماس میگیره، حرف میزنه، میره میاد، بیشتر اینا اذیت میکنه، بیشتر از فروزات اینا محروم میشه، بیشتر چوب میخوره. این به اینا نیست که بریم مثلا آقا ببینیم و مثلا دستی بکشیم و بریم جلو در خونهش وایسیم. نه، رتبه وجودی آدم بعد ارتقا پیدا کنه از اینا میتونه استفاده کنه. بیشترش هم کتابا و مطالب و سخنرانی و حرفایی که دارن، آدم اگه تو همینا زوم بکنه و کار بکنه و پیش بره به یه رتبه میرسه که اگه بیشتر لازم باشه از اون بزرگان استفاده بکنه خودش استفادهشو میکنه دیگه، یه طبق دیگه. حالا دمودین اگه سوال اومد عرض میکنه. پس چی شد؟ مخلصین اینطوری هم. مخلصین دیگه از صورت در اومدن. مخلصین از صورت در اومدن. در حالی که بهشت برزخی صورت اعمال ماست. سله رحم کرده. مثلا خود رحم رو گفتن یه چیزی به عرش متصل و هرکی سله رحم کرده این مثلا میگیره. اعمالی که ما داریم صدقات. این صدقه هایی که دادیم، پولی که دادیم، طلا و نقره است دیگه. این طلا و نقره و تبدیل به طلا و نقره میشه. سوره مالک انسان تو همون بحث آنسوی مرگ ما یه اشاره کردیم، تو تفسیر سوره مالک انسان هم اینو مفصلتر بحث کرد. قدروها تقدیرا، میگه این ظرفای بهشتی که اینا دارن طلا و نقره است، اینا خودشون تو دنیا درست کردن و اون نقره هایی که داد، چون پول که کاغذ که اعتباریه، کاغذ که چیزی نیست که الان در ایران از پهن ارزشش کمتره این کاغذ. الان میگن که اسکناس 500 تومانی که چاپ میکنن تقریبا 2000 تومان پول خود اسکناس 500 تومانیه، یعنی پول کاغذش 2000 تومن 500 تومن اعتبارشه، خودش که ارزش نداره. طلا و نقره ای که بانک مرکزیه که دادن تو خلق الله پخشش کردن بزرگوارا که فلج کردن اقتصاد مملکتو کار نداریم، این طلا و نقره ای که اونجاست اون اعتبار این پوله. لذا اصل پول طلا و نقره است. ما تو عالم برزخ طلا و نقره ای که خرج کردیم رو میبینیم. درست شد؟ این میشه صورت. حالا اونی که برزخیه صورت میبینه، اونی که قیامتیه عمیق‌تر خود نفس رو باش مواجه میشه، اونی که بالاتر از این حرف هاست اون دیگه فقط خدا میبینه، این پایین ماینا چیزی نمیبینه، اونا مخلصینه. اون الان تو دنیا هم نون نمیبینه، آب نمیبینه، یه حرف سنگین که نیست دیگه. اون بحث آنسوی مرگ اگه گوش نکرده بودین اینا نمیگفته. توی قیامت، توی دنیا همینه. محمود علامه طباطبایی شب میخواست از منزل بیاد بیرون. اینا کی بودن چی بودن واقعا؟ یکی بهشون گفت آقا شب تاریکه، الان برف دیگه ها، میخوام حواس من سر نخوره. علامه طباطبایی گفت آقا شب تاریکه، ممکنه زمین بخورید مثلا خطر. ایشون فرمود مگر روز که بیرون میرویم و راه میرویم به نور خورشید میرویم. روز به نور خدا میرویم، شب هم به نور خدا میرویم. این حرف هم طرف سنگینی ها. این چه شب به نور خدا، روز به نور خدا؟ این میخواد بگه من تو روزم خورشید نمیبینم. خورشید و نور خورشید و جلوی نور خدا میبینم. او داره نور به من میده. همونی که روز نور میده شب هم میتونه نور بده. ارزان روشنه؟ سخت که نیست انشالله. حسلام که سر نرفته. پس چی شد؟ اینا میشن مخلصین. اینو بگم و بریم سوال بعدی. عوالم دیگه این شکلی عوالم بعدی به میزان درجات اخلاص، به میزان درجات یقینه، به میزان درجات علم معرفت، اینا درجه بندی میکنه.
همین
آسمان، یه بحثی هم داشتیم نامده آسمان اگر گوش داده باشین، از زمین تا آسمان، آسمان هفتگانه رو که هر آنچه که با چشم مادی دیده میشه میشه آسمان دنیا، آسمان اول. دیگه آسمان های بعدی با چشم مادی نیست، اون دیگه به میزان درجات و رتبه ها و اینا هست. بله، مثلا بعضی ها هستن آسمان چهارمی هست، بعضی آسمان دومی هست، آسمان سومی هست، خود درجات شهدا متفاوت و درجات اعمال برمیگرده. شهید مصطفی ردانی پور، اینو بگم، حالا شهید مصطفی احمدی روشن هم که به این مجموعه مرتبطه، انشالله ایشون هم سر سفره اهل بیت باشه و یک کسی از ایشون بعد شهادتش خواب خوبی دیده بود، از احمدی روشن بود، بهشت برزخی عجیب و غریبی داشت و امکانات و موقعیت خیلی خوب که شما تو مسیر ایشونید و همکار ایشونید، انشالله شماها ما و شما انشالله همه با هم شهید بشیم، یه هرچی برای خود بپسندیم و بقیه بپسندیم، و برای خودم شهادت دوست داریم، برای شما هم دوست داریم. و اینم اینجا بگم، خیلی جایی سالا علی نگفتم، ما از یه 3-4 ماه قبل این ماجرا با خبر شدیم، یه طرق غیر معمول، اطلاعاتی اینا نم فهمیدیم که اسممون تو لیست ترور منافقینه، خیلی خوشحال شدیم، یه خبر خوب به ما دادن تو عمرمون همینه. به قول شهید حاج قاسم سلیمانی بهشون گفتن شما بر انتخابات بعدی وارد شو، چون فهمم من یه عمر دارم دنبال قاتل هم میگردم، خلاصه ما هم تو این تهران و کرج و قم و مشهد اونه دنبال اون قاتله میگردیم، پیدا بشه انشالله و قضا زهرا که انشالله با خسارت در دنیا نریم، مرگ خالی و مف مردن و اینا این همچی خیلی نمیچسبه دیگه، شهادت و اینا خوبه. انشالله خدا نصیب من اول و شما اگه دوست دارید انشالله بکنم شهادت. شهید ردانی پور رو خوابش دیده بودن، از یکی از علمای تهرانی ماجرا نقل شده، ایشون فهمده بود که من اینو تو صدق در قیامت چند بار خواستم بگم یادم میرفت، یعنی روزی شما بود، نه مشهد من میبودیم اینجا میگفتیم. ببینید آثار اعمال چقدر عجیب غریبه، خیلی عجیب غریبه آثار اعمال، یک کلمه گاهی با یک کلمه. شهید ردانی پور دوتا رفیق داشت، اینا از قدیم باهاش بودن، این سه تا همیشه با هم بودن، مثلا شاید 10-15 سال با هم بودن، از اول بلوغ با هم هم شهید شدن. اون دوتا هم به نظرم طلبه بودن. شهید ردانی پور که خب معروفه دیگه، شروع میشناسید، شهدای خوب اصفهان، شهید حجت الاسلام مصطفی ردانی پور. عرض کنم که بعد از شهادت خواب دیده بودن شهید ردانی پور، بهشون گفته بودن که آقا اوضاع چطوره، گفته بود ما تو بهش برزخی و شهدا و اینا، گفتم اون دوتا رفیقا چه خبر، اونا کجا؟ گفت که اینا با من نیستن. گفتن که خب شما که تو همه دنیا همه با هم بودید که چجور با هم نیستید؟ گفت اینا، حالا اسم آورده بودن، من اسم نمیارم، درخواستم نکنید چون قطعا اسم نمیارم، گفت بودن که اینا یه دو ماهی شروع کردن آثار فلانی رو خوندن، یه آقای رو اسم آورده بودن که مثلا یه انحرافاتی در فکر او هستن، یه دو ماهی شروع کردن آثار اونو خوندن، بعدن هم زود متنبه شده بودن، ول کرده بودن، ولی بخیر یه دو ماهی خونده بودن، اون دو ماهی که مشغول اون کتابا شدن باعث شد چندین منزل ما از هم جدا شدیم، چندین منزل عقب افتادن. دو ماه این داشته با شتاب میرفته، اونه دو ماهی آروم شده بودن یه کتاب دیگه میخوندن، چندین منزل از من جا افتادن، لذا ما با هم نیست، اونا خیلی عقب تر. خب این یه صورت دیگه، صورت اعماله، صورت مطالعه، صورت فکره، صورت خطوراته. گاهی آدم یه چیزی به ذهنش میاد، نیت البته، خطورات که میاد رد میشه نه، اونی که میاد تو قلب یه چیزی میشه و میره، آدم یه لحظه یه جزم قلبی پیدا میکنه، ای کاش مثلا این کارو میکردم، این خودش یه قوقایی میکنه در عالم ملکوت. اینا همش میشه برزخ ما و این هی عمق داره. حالا مخلصین که خب خیلی بالا، ولی امثال بنده هم که نمیتونم بگم، من اصلا نمیدونم بهش میرم نمیرم، ولی مثلا خوبان معمولی اینا بعدن که دنیا میرن صورت عمل رو میبینن، بعضی هم نه تو برزخ هم که اصلا باز رتبه های بالاتر برزخ. حالا یه سوالی تو اون جلسه هوافضا از ما پرسن نسبت به کلاس های برزخی، اونجا جوابی دادم انشالله فایلش منتشر بشه اگر حوصله کردید گوش دادید، که کلاس های برزخی چه مدلیه، چی درس میدن، رتبه بندیه بر اساس چیه، اونجا بحث خوبی حالا اونم برای اولین بار اونجا گفتیم، که اگه باز اینجا فرصت شد یه اشاره این کنم. جان بله در مورد عظمت ملا صدرا همینقدر بهتون بگم. ملا صدرا رو بالاخره خیلی ها سعی کردن از طرق مختلف آسیب بهش بزنن و محوش بکنن. در عظمت ملا صدرا همین یه خط کفایت میکنه به نظر. تو فرانسه از سمان پرسیدن که شما بیشتر تحت تاثیر چی هستید از بین علما و شخصیت ها؟ خب امام شاگرد های شاه آبادی بوده، فقیه بوده، بای گروجردی بوده، محمود شیخ حائری یزدی رو درک کرده بوده، خیلی بزرگان دیده، آقای قاضی رو درک کرده بوده. امام آدم کم ندیده بوده، خودش هم مدرس رو دیده بوده، خیلی ها. خب تحت تاثیر خیلی ها بوده، پدر ایشون شهید بوده و همینجور دیگه. همینجور هی بشین روش فکر بکنید ببینید امام یه معجونی از شخصیت‌های مختلف. برای من خیلی جالب بود امام نفهمید مثلا من خیلی تحت تاثیر شیخ انصاری هم فقهی که او آورد، با اینکه فقه امام فقه شیخ انصاری است، من تحت تاثیر آیت‌الله شاه آبادی هم با اینکه کلا سیستم اداری و نظام سیاسی که امام چیده کلا نظام سیاسی آیت شاه آبادی، کتاب شذرات المعارف که ما مشهد داریم مباحثه میکنیم همینه دیگه. یعنی کل حرفای امام از شذرات المعارف در مورد یکی شذرات المعارف یه رشحات البهار که رشحات البهار میشن مبانی انسان شناسی امام، بحث فطرت اونجا بحث میکنن، ساختار اداری و کادرسازی و تربیت نیرو و کار سیاسی و اینا میشه کتاب شذرات المعارف. امام نمیگن شیخ انصاری، نمیگن آیت شاه آبادی، نمیگن مدرس. بدون هم سوال پرسیده، یعنی یهویی از قبل اگه میپرسن شاید امام آماده میکرد. یهو از امام میپرسه که شما تحت تاثیر کی هستید؟ امام هیچ کنون از اینا نگفتن. یهو میپرسه آقا شما تحت تاثیر کی بودید؟ امام یهو جا میخونه، پاسخ امام مشخصه، یه مثلا یه تمرکزی میکنن میفهمن. خب البته خیلی ها الان اگه بخوام بهتون الان من آمادگی ندارم اینا مثلا اینجور امام جواب ندن میفهمن. اگه بخوام الان بهتون بگم از بین کتاب ها اصول کافی، از بین شخصیت ها ملا صدرا، هم دوتا خیلی این به نظرم کفایت میکنه برای عظمت ملا صدرا. همین یک کلمه در بین شخصیت ها ملا صدرا، یعنی این خمینی رو ملا صدرا خمینی کرده. حالا بعضی همین که میگه همین امام هم قبول دارن، همین جمله رو قبول ندارن، یه چیز عجیبیه تو بعضی ما میبینیم باشون درگیری من نزدیک، که میگه امام سعی جو خودش ملا صدرا. اخ بابا خودش داره میگه تربیت شده ملا صدرا، نه میگه شاه آبادی، نه شیخ انصاری، نه حاری یزدی، این همه آدم، نه مدرس، همه با همه اینا در ارتباط بوده، یا محصول مکتبشونه یا شاگردشون بوده، میگه ملا صدرا. این عظمت ملا صدراست. البته قطعا شما وارد فضای علمی که میشید به هر کسی نقد وارده. بر من جالب بود این کتاب قنای رهبر معظم انقلاب که میخوندم بحثای فقهیشون رو. خب شما واقعا هیچ شخصیتی رو که اینقدر در امام ذوب باشه مثلا آقا پیدا نمیکنه که اینجور در امام، یعنی اصلا یکی شما اصلا نمیتونید بین اینها فرق قائل بشه. از آیت الله رسول محلتی که تازگی به رحمت خدا رفتن پرسیده بودن شما با هر دو نفر کار کردین، شما فهم واقعا نمیشه تفاوت قائل بود، یعنی اصل مایه یکیه، امام و آقا یکی بودن. حالا میگم تفاوت‌ها بالاخره هر کسی با هر کسی داره، ولی اون شاکله شخصیتی یکیست. و یه چیز خاطره جالبی هم گفتم بگم، رسانه‌ای نشد نمیدونم چرا، ایشون گفت من تو سازوکار اداری و اقتصادی رهبری هم، چون آقای رسول محلاتی هم با امام بحث اقتصادی رو داشتن هم با رهبری، خب شخصیت ممتازی هم بود آقای رسول محلاتی، ایشون فهمیده بود که من خبر دارم که زندگی رهبری اون معلوم ممکنه من شما بگیم آقا دروغه مثلا شعر و این حرفا اشکال نداره، حالا بالاخره ایشون گفته دیگه، ایشون فهمیده من خبر دارم زندگیشون با قرض اداره میشه، گاهی آقای حجازی که مسئول کارهای رهبری میاد به من میگه قرض رهبری خیلی بالا رفته چیکار کنیم، خیلی مغروزن، مثلا دنبال یه راههایی میگردن که مثلا این قرض رو برطرف، حالا ممکنه بر بنده اینا شعر باشه اشکال هم نداره، حالا رهبری هم به این کار نداره که من باور کنم باور نکنم. آقای رسول محلاتی فهمید به هر حال. برای من جالب بود که رهبری میفهمیدن تو اون بحثا قنار که مطرح کردن، با اینکه امام خودشون نظر ممتازی تو بحثا قنار موسیقی دادن اواخر عمر، که این بالاخره موسیقی تلویزیونی اینا خیلی هاش مشکلش حل شد، با اینکه امام اول اینو اعتقاد بهش نداشتن. بعد آقا میفهموندن تو اون جلسه ای که امام ما رو دعوت کردن سران مملکت رو که بحث نظرشون نمونده قینا رو گفتن چون بحث مهمی بود، بعد ابلاغ میشد صدا و سیما جای مختلف و اینا که از این بعد با این متد کار بکنن. آقا میفهمونن من همون موقع هم نسبت به نظر امام اشکال فقهی داشتم، یعنی به نظر من مسئله قینا خیلی جلوتر از ایناش جایزه. امام تازه یه قدم اومدن که آقا فهم دادم بنده تو تاریخ فقه فتوایی که تو بحث قینا دادم بی‌نظیر، واقعا هم همینه، ایشون کلا بحثو عوض کرد تو قینا. اون کتاب قینا رو که من میخوندم شاید 10-20 تا اشکال فنی فقهی درست و درمون ایشون به امام داشتن که بعد شما باورتون نمیشد که مثلا این کسیست که میگه آیت الله العظما حقیقی امام بود، ما به امام نه آقا فهموندن فهمون، ما به امام میگفتیم ما هر چی دمده علامه حلی و این بزرگان که در طول تاریخ شنیده بودیم در شما دیدیم، اگه شما ندیده بودیم اونا رو باورمون نمیشد، آقا دمده امام میفهموندن. بعد شما 10 تا اشکال جدی علمی درست حسابی به امام میکنه یهو، که شما میگه آقا امام اصلا نکنه تو اجتهادش ممکنه شما شک بکنی که اصلا امام اینو گفته، آقا اینجور نقد میکنه. اون صلابت، اون ارادت سر جای خودش، این اشکال فقهی هم سر جای خودش. ما نسبت به مولا صدرا ارادت شدیدی داریم، البته انتقاد شدید هم داریم. ما سر درس اسفار که میرفتیم، همین استاد بزرگواری که یه اشاره بهشون کردم، درس ایشون میرفتیم اسفار، بعد اسفار خب سنگین ترین کتاب فلسفی حوزه است و قوی ترین اثر مولا صدرا است که یه دور مثلا درسی گرفتن شما 15 سال طول میکشه. عرض کنم خدمتتون که ما درس اسفار رو که میرفتیم بعضی از مطالبی که جناب مولا صدرا میفرمودن ما سر کلاس رسما ما میسونیم جلو استاد خیلی بدون ملاحظه گفتم آقا این مطلب با فلان آیه جور در نمیاد، با فلان روایت جور در نمیاد. استادم قبول میکرد یا حالا جواب میآورد، حالا یا قانع میشد یا قانع نمیشد. بحث علمی رو جدا کنیم. مولا صدرا چارچوبی که نسبت به عالم و تعریفی که نسبت به عالم داره بی‌نظیره. یعنی شما تو هیچ توی فلسفه غرب و مکاتب مختلف غرب و شرق و اینا ابداً همچین مطلبی پیدا نمی‌کنه و دنیا رو می‌ریزه به هم. هاندو کربن میاد اینجا خدمت علامه، وقتی برمیگره میگه شما نمی‌دونید اینجا چه خبره، این طباطبایی مطهری چی میگن. میگه اگه حرف طباطبایی به زبان مطهری دنیا بفهمه شیعه میشه، یعنی تسلیم میشه، میذاره زمین، میذاره هیچ کسی چی نداره. حرف هاندو کربن دیگه، هاندو کربن خودش صاحب مکتب کربنیست در فلسفه، مال سوربن فرانسه، مال ایشونه که تقیه میکرده. البته علامه میفهمونه که این شیعه شده تقیه میکنه اونجا واسه اینکه نکشنش، معارف شیعه رو میگه ولی ابراز تشیع نمیکنه. هاندو کربن میاد اینجا زانو میزنه وقتی حرفای علامه رو میشنوه، آقا اینا چیه شما میگی نسبت به مولا صدرا که غرق میشه. حالا او بیشتر هم تمایل به اشراق و اینها داشته قبل از این. خلاصه به نظرم در حق مولا صدرا خیلی جفا شده. ای کاش امکاناتی داشتیم میتونستیم معارف، حالا من کتابی هم داشتم تو ماشین گذاشتم، فلسفه مولا صدرا رو مثلا خورد کردن به زبان بچه‌ها، مثلا وحدت وجود رو خمیر میدن به بچه، بعد میگن که با این خمیر یکی اسب درست کنه، یکی قورباغه درست کنه، یکی خونه درست کنه، یکی چی درست کنه، هر کی با این چیز درست میکنه. بعد آخر به اینا میگن بچه ها اینا همه چیزهای مختلف ولی آخر همه اینا چیه؟ خمیره. این میشه وحدت وجود. خیلی قشنگه. دمشون گرم صافا. من این چند روز داشتم کتاب میخوندم به وجد میومدم، خیلی خوشم اومد. قشنگ همه رو طراحی کردن یکی یکی. مقولات عشر رو بچه‌ها چه شکلی بگن؟ چه میدونم مثلا حرکت جوهری رو بچه‌ها چه شکلی یاد بدی؟ همه رو با مثال‌های با بازی. خیلی شاهکاره. اینا اگه بیاد تو مدرسه ما توی سر کلاس، سر درس این تعقله وقتی فعال بشه بچه ها ما میفهمن. بچه 5 ساله رو بهش بگن، بچه 5 ساله شبهاتی داره. یادم من 14-15 سال پیش این بزرگراه چمران رو با یکی رفاق داشتیم میرفتیم برای نمایشگاه، سر پل مدیریت یه خانواده سوار تاکسی شدن و بچه 5 ساله بود تقریبا. این شروع کرد یه سوالی داشت میپرسید، ما مثلا بچه تر از حالا بودیم. این بحث تناسخ خودش مطرح میکرد. یه رفیقی داشتم خیلی فلسفه خان بود اون دوره، یعنی به نسبت ما چوسنش بیشتر بود، فلسفه اینا مثلا شروع کرده بود. یهو دیدم رنگش پرید، گفت میدونی چی میگه؟ این داره تناسخو میگه. نمیدونم از کجا یاد گرفته. گفت من موندم چجوری به این جواب بدم بچه بفهمه. حالا تناسخم جوابش پاسخ ساده است به اینکه آقا هر چیزی که در مسیر فعلیته دیگه هیچ وقت فعلیت برنمیگرده استعداد بشه، هیچ وقت سیب برنمیگرده هسته بشه. بله توی فرایند دیگری ممکنه تو مسیر پیشرفت جلوترش میاد هسته بعدی میشه برای درخت بعدی، اشتباه نشه. خودش مسیر خودش رو برنمیگرده، یه مسیر کلانی رو طی میکنه که برای یه درخت هسته میشه، ولی خودش برنمیگرده همون هسته ای که قبل بود بشه. این یه پاسخ ساده، اینم جواب از ملا صدرام هست، پاسخ تناسخ یکی از ده پاسخشه. هیچ وقت فعل برنمیگرده قوه بشه. الان این صوت من برنمیگرده دوباره قوه بشه، درست شد؟ مثلا به حال این مسیر قهقرایی ما نداریم تو عالم، هیچ چیزی بازگشت قهقرایی نداره. این میشه پاسخ تناسخ. ظرفیت فلسفی و فکری مردم به شدت بالا، مایه ای نیست. کلاسای درسی، کتابای درسی، اون که خوبه تو جلسات دانشگاهی. ولی این بحثایی که ما مطرح کردیم مثلا اینکه تو دانشگاه خیلی دیگه زبدو دانشجوی فلسفه از ارشد و دکترا اینا ما پیام دادن ما اومدیم فلسفه خونیم اینا رو یاد بگیریم، چرا اینا رو ما نگفتن؟ حالا چیکار کنیم اینا رو یاد بگیریم؟ تو این بحث آنسوی مک حالا چیز ما واکنش عجیب غریب دکترای نانو تو مسکو ما پیام دادن میخوام برگردم ایران بیام طلبه بشم. دکترای نانو مسکو از این قبیل پیام ها عجیب غریب داشتیم، که یعنی آقا واسه این حرفا اساس ما تشنه حرفا بودیم. تو خودمون بر بچه‌ای که تو اون جلسات بودن و درس ما بودن و مهندسای خیلی خوب بودن جلسه رو بودن، بعضی از اینا رفتن طلبه شدن، گفتن که آقا ما دنبال این حرفا بودیم، مثلا این هم علم و اینا می‌خواستیم، ولی تو حوزه ما گفتن آقا این طهارت، این نجاست، اینجور باید بشوری، اینجور باید پاک کنی و اینا. تو منبرام که همین دیگه، که مثلا الان اگه من طلبه بخوام صحبت بکنم، عزیزان شک بین دو و سه مثلا اینه، بین دو نماز مثلا دو دقیقه مسئله بگیم و بریم. خیلی هم قداست داره مسئله گفتن، بعضی اصلا ما اشکال میگردن، ما تو فضای حوزه چون جزو بیدین ها به حساب میان، یکی از اشکالات این بود که تو چرا تو سخنرانی مسئله نیست؟ گفتم مسئله فقهی نیست، مسئله فکریه. تو هر سخنرانی 100 تا مسئله فکری حل میشه. نه مسئله فقهی، شو شهریه بهت بدن مسئله فقهی رو حل کن. میکنید بالاخره اینا مانع دیگه، البته نسل جدیدی از طلبا در راه هست انشالله، اینا میان یه تکونی میدن به ساختا. خب این کلیت در مورد جناب ملا صدرا که چون خیلی هم پرسیده بودم و سوال نوعی هم بود، خدا خیلی سمودی کمی جواب داده. خب برای جبران حق الناس، افرادی که دیگر از آنها حدسی نداریم چه باید کرد؟ مثلا حق الناس که در کودکی و نوجوانی صورت گرفته بر گردن ماست. ما این سری بحثا داشتیم، اینم حالا عرض بکنم اگر حال و حوصله داشتید گوش بدید، شرح رساله حقوق امام سجاد، البته تازه شروع شده داریم ادامه میدیم، مثلا همین شنبه‌ای که میاد دوباره ما یه 6 شب همین بحث و ادامه‌شو مشهد داریم. عرض کنم خدمتتون که اونجا در مورد حق الناس خوب صحبت شده، یه کلیاتی و داریم واردش میشیم همجور جزئیات حق افراد مختلف و اینها، که تو بحث اونم میگم یه اشاره کنم، یکی از تهران یه روز پاشده بود اومده بود بنده خدا اومده بود ببینه ما رو، یعنی حالا بحث زیارتش جدا، اومدم زیارت و این جلسه شرکت کنم برگردم، و گفتش که اول که ما وارد مسجد صدیقی ها شدیم گفتش که تو اون صحبتات گفتی که مؤذنی که تو رادیو از آن میگه حق به گردنت داره، اومدم فقط اینجا بهت بگم حق به گردنم داری برگردم. اینم رو اومدم عرض کنم خدمتتون که خب حالا حقوق، اولا خود حقوق ناشناخته است، ما مثلا فقط تهش این که یه پلاستیکی رو پنچر کردیم و شیشه‌ای رو شکونیم اینا به ذهنم میاد از حقوق، در که حقوق خیلی وسیعه، حق معلم، حق چندونم اینا که کار میکنن، خدمات میرسونن، اینا حق دارن به گردن ما. یه داستانی تو ماجرا از آیه بهادینی گفتم دیگه، که ایشون گفت تو جلو پای همه بلند میشدی، جلو پای من بلند نمیشدی، یه ختم قرآن بده راضی بشم. تو چرا من مثل بقیه تعویل نمیگرفت؟ خیلی دیگه اصلا اگه اینه که ما دیگه پدرم در اومد است. راه کار، راه حلم اینه، اینکه اولا اونایی که میشناسیم حقشون رو میدونیم، خود صاحب حق هم میشناسه، بریم یه جور راضیش کنیم. لزومی هم نداره حتما بریم بگیم آقا من همچین آسیب تو زدم، به یه نحوی براش جبران میکنیم، یه هدیه میخریم میبریم، یه کاری براش میکنیم، بخیر به یه نحوی جبران میشه. این یه بخش کاره. یه سری حقوق رو نه خود حق رو میشناسیم نه صاحب حق رو میشناسیم، خیلی خوب به گردن ما حق دارن، یه سری کارا بکنیم به گردنشون حق پیدا کنیم. این خیلی جواب ساده و شسته گفته است. چی کار میکنه آدم حق پیدا میکنه؟ شما هم دعایی که برای مؤمنین میکنید به گردن همه مؤمنین حق پیدا میکنه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ثم تاب بيننا وبينهم بالخير. یعنی یه خط دعا. صدقه بدید به نیت مؤمن و مسلمی از صدر عالم تا ته عالم. تو اون بحثا گفتیم دیگه صدقه را چی نیت چو توسعه بدی خود صدقه محدود نمیشه، خودش وسعت پیدا میکنه، کپی میشه. نیت وسیع، توسعه در نیت آدم داشته باشه. همین الان آدم نیت میکنه خدایا من هر کار ثواب مستحبی، هر کاری که واجباتم نیست انجام میدم، همه مؤمنین مسلمین، همه کسایی که حق به گردن من دارن ازش بهره ببرن، که خب اون مقداری که حق هست که میبرن، اون مقداری که نیست میمونه برای خودمون دیگه. ما نیت عام داریم میکنه، خود این حق ایجاد میکنه به گردن دیگران. و استغفار کنیم به نیت اینا. مثلا تو روایت داره اگه غیبت کسی رو کردی در دسترست نیست بری حلالیت به طلبی. این هم در روایت عجیبیست، کفارش اینه که انت استغفر له کل ما ذکرته، هر وقت به یادش افتادی باید برش استغفار کنی. چیز عجیب غریبیست اگه غیبت رو کردی، یا اگه آبروی کسی آدم برده بهش آبرو بده. یه بار با آبروی او آسیب زدیم، حالا یه کار بکنیم با آبرو ارتقا بدیم. اینا همش راه حل دیگه، یعنی راه بسته نیست، هیچ کسی حق یأس ناامیدی اینا نداره. حق الله که هیچ، حق الناس هم همینطور، تو حق الناس هم بالاخره ما با خدا طرفیم. و خود این آقا گریه بر امام حسین و این زحمت ها و این کارهایی که آدم تو مسیر امام حسین دستگاه امام حسین انجام میده که واقعا هیچ جا مثل اینجا کار امید بخش نیست، همین رو هم به نیت انجام بده که اینم ثوابش برسه دیگه. یه وقت اینو اشاره کردم شاید تو اون بحثا، یه وقت مرحوم آیت الله اسد عزالدین زنجانی خدمت ایشون بودیم، ایشون این داستان رو نقل کردن از مرحوم شیخ جعفر شوشتری. ایشون فهمیدن که مرحوم شیخ جعفر شوشتری یه شب نشسته بود حساب کتاب کرده بوده که من اگر دنیا رفتم چی دارم. گفته بود نماز. خب نماز من که خیلی مشکلات داره، هیچ. روزه اونم که هیچ، روزه که خدا میخواست رو نگرفتم. حق و ناس و اینا هم که هیچ. میگفت دیگه شیخ جعفر شوشتری که از دنیا رفت تناسل نجوم شد، یعنی دیدن ستاره ها داره میریزه، یعنی چیز عجیب بود. برای دو نفر اتفاق افتاد، یکی شیشون بود. بعد شون گفته بود که هرچی حساب کتاب کردم دیدم رفتم تا مرز یأس. گفتم ما که بدبخت این کارمون تمام. گفت یهو گفتم که تو عشقی برام آموزه مگه نداری؟ گفت خیلی دلم گرم شد، کلن امیدوار شدم. بعد هرچی حساب کردم دیدم که عشقی برام آموزه انقدر قدرتمنده که باهاش از پس هر حق و ناسی میشه بر اومد. حتی نه اینکه آدم جرأت پیدا کنه بره میگم میرم شیشهشو میشکنم بعدن یه دو قطره عشق بهش هدیه میدم، این نیستا. اصلا ممکن آدم سلب توفیق هم بشه دیگه عشقی هم نیاد. اینم این ورش هم بعد نگاه کنه، نه آدم دلش گرم میشه به اینکه آقا یه چیزی هم اگه بخواد به داد آدم برسه همینه. که خدای امام حسین در مکاشفه به اون آقا فرموده بودن که به هر موجی اینجا به نظر قطره، آنجا به نظر دریا. عشقی بر امام حسین هر قطرش این طرف اون و دریاست. به هر موجی فوجی از خلائق بخشن، به هر موجی فوجی از خلائق بخشن. خب بالاخره امیدوار میکنه آدم رو، آدم رو دلگرم میکنه و آدم نیت بکنه خدا تو این عشقی اینا که بالاخره خیلی عمل قیمتش بالاست، که آقای بهجت میفهمونه هر یک قطره رو مثل دوری نقد میکنن در قیامت و میبینید هر یک قطره چقدر ارزش داره. اینا تو شریک باشن دیگه این زبل حقوق. و البته آدم تصمیم جدی هم میگیره که دیگه از این به بعد آسیب به کسی نداشته باشه. در مورد اتفاقات قبل ظهور و زمان ظهور، زمان ظهور که خب ما نمیدونیم، ولی اتفاقات قبل از ظهور یه بحثایی در موردش داشتیم. کلیتش اینه که باید به اضطرار برسیم، این اصل ماجراست. اضطرار این شرطش، حکمت غیبت امام زمان اضطراره. در روایت هم فرمود که بنی اسرائیل تا به اضطرار نرسیدن خدا اینا رو از شر فرعون خلاص نکرد و اینا 40 روز اومدن ناله زدن، زجو زجه زدن و بکه و بکا گریه کردن، شیون کردن، ناله زدن، فریاد زدن، دیگه بریدن از همه چیز. خدا 170 سال مرگ فرعون رو جلو انداخت، برای هلاکت فرعون رو جلو انداخت. فرمود که شما مگه اینطور باشید ظهور جلو میفته، اینطور نباشید عقب میفته. اگه دلمون خوش بشه به این که آقا انشالله مجلس بعدی و دولت بعدی و انتخابات و فلان و اینا، البته آدم باید امیدوار باشه، دلشش هم باید بکنه، ولی دلبستگی به اینا اگه باشه که آقا اینا وضعیت مملکت درست میکنه و اینا شرایط رو حل میکنه و اینا، خب معلومه امامان تو غیبت میمونن و میگن با همینا انشالله پس بشین درست بشه برد. اگه به استقرار رسیدیم، البته فرج دو نوعه، این استقرار یا فرج شخصی حاصل میکنه و فرج نوعی، اینم دو تاست. هر کسی میتونه به فرج شخصی برسه. اگه بنده به اصرار رسیدم، باب اتصال با امام زمان برای من باز میشه. این یه برگ ماجرایی. اگر جامعه به اصرار رسید، باب بهره بردن از امام زمان برای همه جامعه باز میشه. میشه فرج نوعی. فعلا فرج شخصیش برای ما میتونه حاصل بشه. پس ما بزرگان میفهمن سعی کنید فرج شخصی رو داشته باشید که اگه فرج نوعی حاصل نشه شما آسیب نبینید. تو روایت هم داره خدا یه جوری منو قرار بده تو دعای اللهم عرفی نفسک که دعای مفصلی است، اون سخط اولش معروفه جدا اعمال جمعه است. یه بخشش اینه، حتی لا احب تأخیر ما اجلت ولا تعجیل ما اخرت. یه جوری بشم اگه چیزی جلو انداختی نگم کاش عقب میافته، اگه چیزی عقب افتاد نگم کاش جلو میافته، زمان تعیین نکنم برای تو. اینجور آدم آماده و قبراق و خلاصه رهیده باشه از این مشکلات، میشه فرج شخصی. این اصل ماجرا اینه. جامعه رو باید البته سوق بدیم، هر چقدر قلوب بیشتر متوجه امام زمان باشه، معرفت روش پیدا بکنه، ادراک قوی بشه، اون بالاخره شرایط برای ظهور امام زمان فراهم شه. یکی از بزرگانی که خیلی اتصال عجیب غریبی داره، پرسیدم ما برای ظهور چیکار کنیم؟ ایشون فرمود هر آن کس که از جهل درآمد سببی شد برای اینکه در جامعه موج ایجاد کنه. یعنی اگه شما میخواید تو جامعه موجی بیفته، این فکر رو بگیره، این گفتمان ایجاد بشه، آدم باید از جهل در بیاد. جهل هم لزوما سواد و علم و اینا نیستا، یعنی این قلب جهل، جهل و علم جاش قلبه، ذهن نیست، اشتباه نباید بشه. اینا بعضی هم اطلاع لزما بودن، یعنی تو ذهنشون همه چی بلد بودن، آخر هم رفتن جهنم دیگه. تو جهنم یه بخش مخصوص علما ده روایات که جاشون اصلا بدتره. در مورد بلعه باور هم میگه دیگه، میگه که این ما بهش علم داده بودیم، لو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا، در شماره که اعرافه، علم داده بودیم به رفته جهنم. فمثله کمثل الکلب، ایش که تو قرآن جور عالم این شکلی رو تشبیه کرد به سگ، ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، که این مثل سگ پارس میکنه. این هم هست، این علم نیست، علم اون حیات قلبه، قلب زنده میشه. عرض کردم خدمت آقایون الان بالا که مثلا آدم شما این آقا سال پیش اگه میومدی میدیدی که لاستیک توی که پنچر کرده، مثلا چقدر آدم عصبانی میشه، چقدر فوش نثار فک و فامیل و خیشان و خلاصه اقوام پدری خصوصا بعضی اقوام نزدیک پدری، آقایی گفتون بدترین درد میده چیه؟ این که زن 9 ماه درد حاملگی رو تحمل کنه، درد زایمان هم تحمل کنه، آخر بچه شبیه عمش بشه. اوج درد و مصیبت اینه. حالا خلاصه همه این اقوام رو یک کاسه میکنه و سوار حالا میاد مثلا لاستیک رو عوض میکنه. الان چجور شده این قلب ارتقا پیدا کرده؟ سواده نه، اطلاعات نه، قلب. الان میاد میره میگه ای خدایا تو چقدر ما رو تحویل گرفتی، لاستیک امروز پنچر شد، چه بلایی رو با این دفع کردی که من لاستیک عوض کنم؟ یه بلای بزرگی می‌خواستی از من دفع کنی. اینم یه حاله. ما تو بزرگان دیده بودیم جور چیزا رو، خیلی هم دیدیم. یه سوال عجیبی است. سجده شکر می‌کنه خدای مصیبت فرستاده، این لطف تو بوده. این حتما من خواستم تصادف کنم، الان بعد عقب می‌افتادم، 90 می ساعت می‌رفتم. صد تا این چیزا میشه فکر می‌کنه. خب اینا میشه قلبی که علم پیدا کرده. این میشه ارتقای درجه. این رشد میاره برای آدم و قطعاً نزدیک میشه به امام زمان. نزدیک شدن به امام زمان ارتقای قلبی و وجودی است، نه ارتقای ذهنی. مثلا اطلاعات چه کتابی بخونیم نزدیک بشیم؟ نه، همون که آدم خونده رو به خوراک قلب کنه. کلی مقدارش رو توی ایمان درمانی بحث کردیم و اشاره بحث تو مباحث ادامه خواهد داشت. در داستان اول کتاب آنسوی مگ در عالم برزخ یک سری آدم‌ها برای انگشت‌ها حرکت می‌کنن که گفتید بعداً توضیح می‌دم، تا آخر مباحث این مورد توضیح ندید. خدا خیرتون بده. این چون خیلی پرسیده بودن. این حالت اضطرار و ببینید اون طرف همه دست و پا و چشم و دهن و اینا حکایت از یه حقیقتی داره. این برای من البته همینطوره. مثلا به مرد میگن چی تو زبان عربی؟ رجل. رجل از رجل میاد، پا. به زن میگن چی؟ نسا، یا میگن مرعه. مرعه از مری میاد، مری. مری وقتی یه لقمه توش میفته بی درد سر میره، پذیرش داره. انسان کاری که میخواهد انجام دهد، اقدام کند، اقدام، اصلا قدم، اقدام کند، از کجا فهمیده میشه؟ از پا. اونی که میخواد دریافت کند از چی فهمیده میشه؟ از مری، گلو. لذا مرد نماد پایه، زن نماد مریه. این نماد فاعلیت و نماد قابلیته. این یه گوشه یه جایی تفسیر المیزان و علامه یه اشاره سریع بهش دارن، زیل آیه این یدعون الا اناثا سرمارکه نسا، یه اشاره یه خطی به این مطلب. تفسیر المیزان رو باید یه خط خون یک سال مباحثه کرد. تفسیر المیزان این شکلیه، اونجور دریا دریا معارف این کتاب ریخته. پس مرد نماده، البته تو الان ماده ها، نه اینکه آقا پس زنا کلا دیگه میشن جنس درجه دو دیگه، نه، ما یه بحثی هم باز داشتیم مصرف شوندگی زن، اونجا همینو توضیح دادیم کامل. نفس ما مرد و زن نداره، ما روح مرد نداریم، روح زن نداریم. ابزار که تنه، مردونه زن نداره، ابزار متفاوته، درست شد؟ نفس هیچ تفاوتی بین روح مرد و زن نیست. باز بدن مثالی چرا ها؟ بدن مثالی هم توضیح دادیم تو مباحث. بدن مثالی که صورت داره مرد و زن داره، نفس مرد و زن نداره، نفس مجرد، هیچی ماده نداره، نه مرد داره نه زن. حالا تو عالم ماده که اومدیم، این روابط، این تنظیمات، این اختزاعات یه جوری شده که آقا ما با هم دیگه استعدادهای متفاوت، استعدادها دقیقا اینجا میاد، استعدادها متفاوته، امکانات مادیمون متفاوته. یکی قدرت خلاقیت، قدرت عمل بالایی داره، یکی قدرت خلاقیت پایین تر داره. خود بحث مزاج ها اینجا مطرح میشه. یکی به ما پیام داده بود که تو مزاج بلغمی ها رو خیلی تحقیر کردی تو صحبتات، گفتی اینا سیب زمینی ها، من یادم نمیاد سیب زمینی من نگاه خدا گفته باشم. نه، مزاج بلغم اصلا مزاج خوب و بد نداره. بعضی میگن آقا مزاج دم خوبه، مثلا مزاج سودا بده. نه، مزاج های سرد البته خیلی آسیب پذیری مادیش بالاست، بیشتر مریضی به خاطر مزاج های سرد، میگیرن و چه میدونم، بسیار از این مسائل مال سردیه، خصوصا بین خانم ها ام اس مثلا با مزاج های سرد میگن مریضی خوشگلاست. شنیدید میگن؟ یعنی ام اس مریضی خوشگلاست. خب این بنده خدا نمیدونه ربطه این با اون چیه. معمولا آدم های مثلا سفید و که مثلا یکم زیر پوستم آب هست، حالا خانم ها مزاجشون نوعا به نسبت آقایون که خب سرده، خانم های زیبا رو که مثلا سفیدترند و زنی کمی لپی و صورت برجسته و اینا، اینا میشه مزاج بلغم. مزاج سرد ام اس مالا این مزاجه، بیشتر مریضی همون مزاج سرد. حتی مریضی مزاج های گرم باز مریضی دیگه است، مثلا جنون و چون اینا بیشتر مالا اون است، میزنه بالا خون، میزنه بالا و کلا سیستم رو تعطیل میکنه، خون جلو چشایش رو میگیره و این حرفا. خدمتتون عرض کنم که ما نه مزاج خوب داریم نه مزاج بد داریم، امکانات متفاوته. یه مثال قبلا عرض کردم، به یکی دو شهر آقا چند نفر میخوان یه جایی برن، مسئولیتی دارن. حالا شما تو همین شرکت خودت همه رو جمع میکنن توی نمازخونه، بعد آقا مثلا میفهمن که آی فلانی این سویچ تراکتور مال شما، شما مثلا این سویچ ون مال شما، اون یکی هم سویچ کامیون، اون یکی سویچ مثلا چی، اینم مال قفل دوچرخه. اون من خدا که دوچرخه بهش افتاد خوشحال میشه، ناراحت میشه؟ ناراحت میشه؟ همین یه چیز دادم. نه، ندادم برای خودش که، کار برای اداره قرار کار کنن. من به نظرم این میاد که اون که دوچرخه داره خوشحال میشه، میگه لابد از من میخوام فقط نون بگیرم، درسته؟ اونی که بهش تراکتور و کامیون رو میدادن من خدا تنش میلرزه، میگه از من چی میخوان که من کامیون دادن؟ روشنه؟ یعنی آخرم همه کارمند یه اداره هم، تو حقوقشون هم فرض بر اینه که تفاوتی نیست، فرض بر این بگیر تو حقوقشون هم تفاوتی نیست، به یکی امکانات مادی بیشتر دادن، باهوشتر، استعداد بیشتر داره، خب مثلا قدرت فرماندهی داره، خب هیچ پدرش در اومده، این فرمانده میشه، حساب 1,000,000 آدم ازش میکشن، شاید جای میفهمه، فهمید جهنم یه جایی داره مسئول 36,000,000 آدم، من نگه میدارم تو رابطم هست، میگه نسبت به این 36,000,000 تک تک به حساب پس بودی، تو رئیس جمهور 36,000,000 بودی، تو حساب صدق در قیامت آخرش میگه، میگه من دم بعضی از مسئولین در به در تک تک 80,000,000 رو میخواستن من راضی کنن. رفقا دارن یه تئاتری میسازن برای ماه مبارک بچه شبکه افق و اینا، عرض کنم که از این تئاترای میدانی چند بچی چند بودی دیدید نبود دیگه، از این سه چهار تا با هم از این ورون درگیر میشدن، حالا از سر حسن زنشون به ما گفتن کارشناسش بشه. بعد من یکی از نکاتی که گفتم این بود، گفتم این صحنه رو حتما در بیارید که مثلا طرف نماینده مجلسه، بعد پای تک تک اینا افتاده، تک تک میخواد حلالیت به طلبه و هیچ کیم حلالیت به این نمیده و این از پای این هلو میکنه میره پای اون یکی، باز میفته پای اون یکی. این حال ایناست، حال مسئولین در برزخ. بدونید دیگه دلم دوست داره که یه چیزایی دیگه یکم تصحیح حساب و مسئولین کنم و رد میشم. خلاصه آقا جان این میشه بحث مزاج. حالا رفتی به این سوال چی بود؟ پا و مری. پا صورت برزخیه، پا یعنی اقدام. اینا که رو پا بودن این پاییست که دوست داره اقدام بکنه ولی کف پا نمیاد، چون آدم رو پا که نمیتونه اقدام بکنه. این سرپنجه که هست، آدم وقتی شوق یه چیزی رو داره ولی هنوز اقدام نکرده، این رو سرپنجه است. درسته؟ روشن شد مسئله؟ این رو سرپنجه است. اینا حسشون مثل برگشت به دنیاست، یعنی آمادگی کامل دارن که خدا اجازه بده برگردن، کف پا رو زمین نمیاد که بخواد برگرده. صورت تصویر شد دیگه انشالله، قشنگ حس منتقل میشود. این الان آماده است که در بره برگرده، پا نمیاد رو زمین که بخواد راه بره، اجازه نمیده این پا رو زمین بیاد. وقت اقدام گذشت، قدمی دیگه نیست، پای دیگه نیست، فقط حسه هست. حسی این که میخواد تلاش کنه، حسی که میخواد کار کنه. این حس رو داره، این عذاب من اینا حس رو داره ولی اقدام نیست. خدا نجات بده. خب آیا این مباحث و چشم برزخی با سطر العیوب بودن خدا منافاتی ندارد؟ سطر العیوب بودن خدا تو عالم ماده است، نسبت به عوالم بالاتر کسی... ببینید هر آنچه که ما اینجا داریم ما فهمون دادن، هرچی تو عوالم بعدی داریم زحمت کشیدیم براش. کلیت بحث تفاوت دنیا و برزخ خدمتتون عرض کردم. سطر العیوب بودن خدا تو دنیا مفتیه، سطر العیوب بودن خدا تو عوالم بعد آدم برای زحمت کشیده. اگر آبرو حفظ کرد آبروش حفظ میشه، به کسی آبرو داد بهش آبرو میدن، ساتر بود ساتر میشن براش. بقیهش دیگه این شکلی. پس اصلشو پس که میگم فقر با رزاقیت خدا منافات نداره، این همین سوال دقیقا. خب خدا رازق همه هست، بعضی از اون رزقی که واسهشون نوشته شده استفاده نمیکنن. اینا بحث مهمی است دیگه، داره بیشتر بحث جنبه سیاسی داره. خدا رزق خیلی ها رو نوشته، بعد گفته که ببین تو مسئولی که بعد انتخاب بکنی حواست باشه، با هوای نفس رای ندی، ظلم پذیر نباشی. آقا میگه اتیوپی مثلا مردم دارن از فقر میمیرن، خدا برای اینا رازقیت نداشته؟ چرا رازقیت داشته؟ گفته حواست باشه انگلیسی ها نبرن منابع تو، عمل تو کار بنداز، شجاع باش، وایسا به جنگ، انگلیسی ها نبرن. انگلیسی ها دارن زیر پای اینا رو خالی میکنن میبرن، این بدبخت رو زمین نشسته هیچی هم نداره، سنگ لیس میزنه. این دیگه رفت به رازقیت خدا نداره. این مجموعه از رزقهای خدا کنار هم جفت نشده، یه رزق عقل بهش داده، یه رزق توان بهش داده، یه رزق منابع زیرزمینی داده، گفته همه اینا رو کنار هم بچین بردار محصولو، این نشسته منابع زیرزمینی در بیاد بیاد تو دهنش. به قول اون تعبیر قشنگ گفت حضرت مریم آوردن تا دم درخت زایمان کرده، موقع زایمانش هم ملائکه کمکش کردن، اون وضعیت راه بردن، رفته به درخت نخل رسیده. آیه قرآن چیه سوره مارک مریم؟ و هزی الیک بجذع النخلت تساقط علیک رطبا جنیا. دست راز کن یه تکونی بده. به نظرم طول جوادی اینجا میفهمونن که همه اینا رو برده ولی یه تکونی هم آخر باید بده. همین میفهمونن، میفهمونن خدا به حساب دیخته، بقیش با خود برداری، به حساب همه مردم اتیوپی و این ور اون ور به حساب ریخته. تو حساب انگلیسی ها فرانسوی ها دارن میخورن. خیلی خوب، این مسئله همینه دیگه، همین حق مسلمی که تا چند وقت پیش حق مسلم بود و اینا به شما داریم برای زحمت میکشیم. نمیدونم الان اصلا چیزی مونده شما داریم اینجا کار میکنیم چی داریم کار میکنیم؟ خلاصه همین هم همینه، یعنی مفت و مجانی دادیم رفت، هیچی هم غیر از چند تا تحریم جاش نیومد. به چی برمیگرده؟ به عقل برمیگرده. یه حالا برکاتش هم که خودتون بهتر میدونی، شما به من یاد بدین که اینا انرژی هسته اینا ثمرات و برکاتش و خاصیتش چیه؟ چیه؟ علا برکت الله. اینا رزق دیگه، دقیق میفهمه؟ چی شد بحث رزق رسیم؟ آه همین بحث سطح روی بودن. پس همونجور که خدا رازقیتش شرط داره، بهره بردن از رازقیت خدا، بهره بردن از سطح روی بودن خدا هم شرط داره. جان. ببینید بحث خاک رو یه بود
در خصوص اسماء و صفات الهی فرمودید اهمیت‌ها به همه اسماء و صفات
بله
و این که فقط اهمیت‌ها که دست پیدا می‌کنن یعنی که خالق میشن مثلا تو مرحله بالاتر عروض به اسم الله هم دست پیدا می‌کنن.
ببینید اسم الله مجموعه همه اسما رو وقتی یک جا می‌خوایم لحاظ بکنیم بهش میگیم الله، درست شد؟
یعنی این که به اسم الله هم دست یافتنی
جلوه الله هم دیگه، عبدالله وقتی کسی شد میشه جلوه الله. بله بله، یعنی همه اسما الله تجلی
قاعدتاً فاطر هم هست،
احسن، آفرین. ولی به چه معنا؟ به معنای این که در آینه وجود اینها میفته تشعشع پیدا میکنه در عالم، نه یعنی خودش. پس عیسی چی میگه؟ میگه انی اخلقه من التینه که هیئت الطیر به اذن الله، من خلق میکنم، خلق میکرد دیگه، گفت من از گل میگیرم پرنده خلق میکنم، ولی چی؟ به اذن الله، به اذن الله، یعنی او داره خلاقیت او داره در من جلوه میکنه، در این آینه داره اسم خالق میدرخش. این نکته. خواب حجت نیست. ببینید بین حجت و بین کاشف باید فرق بذارید. حجت یعنی شما بخواید اینو بگیرید بر مبنای این عمل بکنید و حجت دیگری هم نداشته باشید. هیچ نه عالمی، هیچ عاقلی شما پیدا نمی‌کنید که بگه خواب حجته. یعنی شما الان عقلتو بذار کنار، وحیو بذار کنار، خواب دیدی عمل کن. این معنا اینه که خواب حجت نیست. خواب کاشفه. یعنی چی کاشفه؟ یعنی خدا به واسطه فرمود 70 جزء نبوت 70 جزء داره، یکیش خواب رویاست و اون 69 تا بسته شده در زمان شما هم یکی مونده. باب ارتباط ما با ملکوت و عوالم غیب از راه خوابه. اول تا خواب، بعد کم کم خواب اختیاری میشه. یعنی نمیشه گفتیم دیگه. اصلا شرط بشیم. اول آدم میرود به خواب چیزهای میبیند. کم کم که قوی تر شد خودش رو به خواب میبرد و چیزهای میبیند. کم کم که قوی تر شد دیگه اصلا لازم نیست که به خواب برود و چیزهای ببیند. یعنی خودش اونقدر ارتقای وجودی پیدا کرده که از این ماده و مادیات رد شد. عرض کنم خدمتتون که خواب برای ما ملاک از این جهت حجت نیست. ما با خواب نمیخوام تشخیص بدیم. الان این احمد الحسن و این سیستم یمانی و اینا همه مبناشون خواب. واقعا
صحبت کردن همین
اونا هم میان سو استفاده میکنن. قطعا همین. اونا اولا که وارد ملکوت سفلا میشه. بین خواب و خواب تفاوت. خوابی حجته که پشوانه عقلی و وحیانیش درست باشه. لذا شما اگر خوابی دیدید که با مبانی جور نمیاد خوابتون رو بزنید به دیوار. نه خواب، روایتو اگه دیدید اینجوری بزنید به دیوار. از فهم نگی روایتی از ما به شما رسید با قرآن جور در نمیاد بزنید به دیوار. روایت بلتر یا خواب. مرحوم علامه حلی معروفه دیگه، ایشون شب خواب دید که فردا صبح اول کسی که وارد مسجد شد احترامش کن، این مثلا جزء اولیای خداست و چیزی گیرتون میاد مثلا در سر این. ایشون مد تو مسجد رو دید یه دیوانه وارد مسجد شد. خب کراهت داره دیگه دیوانه وارد مسجد بشه. نجس کاری از این باب نه، هر دیوانه ای اونه که نجاست و پاکی اینا حالیش نیست، میاد کثیف کاری میکنه، خلق الله رو اذیت میکنه. ایشون انداختش بیرون. خواب دیده بود. شب دوباره خواب دید، بهش گفتن آقا مگه نشین چی گفتی؟ فردا اول کسی که وارد شد و این کار کن. دوباره اومد دید همون اومد. اونم مثل که آماده بوده، هر روز پشت در بوده تو در رو پاک کنه بیاد تو. روز سوم این کارو که شبش خواب دید، زاره امیرالمومنین علیه السلام. حضرت فرمودن انت العلامة حقا. تو واقعا علامه. رب فرمودن. لازم گفتن بزرگان تو خواب هم حتی کار مکروه انجام نمیدادن. مثلا خب این کار انجام نمیدونی مکروهه، اون ملاک فقهیش دستشه. خواب که آقا دیگه خوابه دیگه، حالا نه این حواسش هست، تو خواب هم حواسش هست که شیطون همونجور که تو دنیا شیطون فریب، تو خواب که بیشتر فریب میده، درسته؟ اینجا به اسم یه کار خوبی، آقا اینجا مسجده، این افشاگریه، این فلانه، این بخاطر نماز جماعته، اینش اشکال نداره، چطور از این عناوی مرادم درست میکنه؟ تو خواب صد برابر اینو داره. از این فریبا هست، نباید آدم گول بخوره، بعدش هم باید تشخیص بده. البته خواب برای کشف حقایق عالیه، بسیار از حقایق تو خواب کشف میشه. اصلا
هم میگن کشف
کرد خواهمی و اولا که ملکوت سفلاست، یه بخشیش تلقینه، اونا البته تو خوابش میان، اون یه بحثه که نمیخوام وارد اون بشم. و پشوانه روایی و عقلی و وحیانی نداره. یعنی یک کلمه از اینا که اصلا چیزای عجیب غریبی اینا میگن. آقا فقاهت که ما باید بحث کردیم، مثلا میگه آقا شما دین تو حکی میگیری؟ میگه حکی که خوابشو ببینم. میگه حکی قدرت داشت تو خوابت بیاد و منم که برحقه. میگه خب فقیه ها اینا چی؟ میگه فقها ها دوران امامزاده خیلیشون توسط حضرت گردن زده میشه، اصطلاحا ببینید چیه. خب این چیه؟ خود قرآن میگه من متشابهاتی دارم، دنبال این راه بیفتی از راه به در میشی. پس قرآن دیگه اصلا دنبال قرآن که خودش داره میگه متشابهات دارم، من دنبال این راه بیفتم. بعد میفهمم این مغالطات رو. بله خواب ملاکه، مثلا بزرگان میفهمن کسی استادش هم میتونه بفهمه که یکی از راه خواب، یکی از مثلا راهش اینه، از راه خواب کشف میکنه استاد. ولی چجوری، چه ملاکی، چه معیاری؟ هر کی خوابشو دید بعد میره خوابشو میبینه، میبینه آقا همچین آدمی هست، تحقیق میکنه، بررسی میکنه، با عقلش تطبیق میده، با شعر تطبیق میده، از اون روشنه دیگه. اینا هیچ مبنای این شکلی ندارن، صرفا همین بحث خواب و خب اینم کاری نداره که میخوام من نیت میکنم شب میام تو خوابشون، کاری نداره. که بودن بعضی اساتید و شاگرداشون که اینا با تماس و اینا با هم در ارتباط نبودن، این میگه آقا هر وقت خواستی من ببینی مثلا هفت بار سوره شمس رو قبل از خواب بخون، فقط قبلش به من سپرده باش، مثلا بگو من میخوام سه شنبه خوابتو ببینم. البته اینا سطحش پایین بود، اگه بالاتر باشه اصلا لازم نیست که بگم، مثلا تو من میگو سه شنبه قبلش من سه شنبه هفت تا شمس میخونم و میخوابم، سوالاتو بیاد بپرس. اصل ارتباط اساتید با شاگرداشون این شکلی بوده، هم فهمید. ولی اون بستگی داره کی چی اینا، اونم یه بحث دیگه. خب اینم سوال آخر، چطور میشه به ارواح بدوارث و بیوارث ثواب رسون؟ آیا نماز شب یکی از اونها؟ بله خب البته میشه ثواب نماز مصبی رو هدیه کرد. میگفتش که این بدوارث ها و بیوارث ها رو دیده بودن تو عالم برزخ، اینا بهشون چیزی نمیرسه بندگان خدا، این بارون برزخ اینا همینه. تو ماجرا میگه بارون میاد برای تو برزخ. این دعاهای شماها که این شکلی، مثلا یهو همگانی دعا میکنید، مثلا برای فرج دعا میکنید، یه برای مؤمنین و مسلمین دعا میکنید، اینا میشه بارون برزخ. اینا بارون برزخی گیرشون میاد، چیز خاصی که نه، هر دیگه مثلا شو فرستاده نمیشه. مثلا این شهید ادوارد آنیلی ان شاء الله خدا الان درجاتش بالاتر ببره، همسر و فرزند که نداشت، داشت پدرش هم که قاتل خودش بود، اینم شرکت فیات و یوونتوس اینا، تو مقبره خانوادگی بندگان خدا، بنده خدا رو تو مقبره خانوادگی هم دفن کردن مرمیز با احکام. بعد اینا که قبلشون جابجا میشه، این ملائکه نقاله جابجا میکنه. عرض کنم خدمتتون که نه وارثی داره نه کسی براش عملی انجام میده، شهید به این درجه. خب این شهید از خب آثار عمل خودش که هست، بحث شهادت و اینا، به او برکاتی میرسه. آیت الله جوادی میفهمند شما هر خدمتی توی مملکت انجام میدید اول میره تو پرونده امام و شهدا، بعد تو پرونده خودت نوشته میشه. ایشون میفهمه، بارها میفهمه تو نماز جمعه درس، همین کاری که شما دارید میکنید، زحمتی که دارید میکشید، اول برای امام و شهداست، بعد برای خودت. این خونه شهیده، شهید پروندهش این شکلی بازه، چون همه برکت خونه رو دارن کار میکنن. خدمتتون عرض کنم که ولی مثلا طرف آدم خوبی بوده، مؤمن بوده، کسی رو نداشته، هدیه خاص این شکلی براش نمیاد. امام زمان هم تو به اینا نظر دارن ها، این قبر این شکلی تو روایت هم داریم، خدا فرمود اگه میخوای من رو پیدا کنی که اینجور قبرا بر انا عند المنکسره قلوبهم والمندرسه قبورهم. خیلی قشنگ، مؤمن دل شکسته شو بلده، فهم من در دلهای شکستم، یکی دومیشیه کنار قبرهای مندرسم، قبری که هیچکیو نداره، قبر کسی داشته باشه که مندرس نمیشه، اونجا منو پیدا میکنه. فهمیشه که خدا و امام زمان نظر دارن به اینا، اون هدایای خاص نمیرسه، ما هدایای عام بدیم که به اون به اینا برسه، توسعه بدیم، آقا صدقه داریم میدیم به نیت همه مؤمنین و مسلمین، محدودش نکنیم، خودم و بچه هم. گاهی طرف میده برای شوهرش هم نیت نمیکنه، میگه اون با کمرش بخور خودم و بچه هم. اینقدر دیگه این اینا تنگی قبر میاره، چون حکایت از تنگی قلب میکنه. خب اگه کسی پشت فردی که دنیا رفت حرفی بزنه، اون فرد در اون در هر لحظه و زمان روش متوجه خواهد شد یا خیر. بله دیگه متوجه میشه اعمال خوب شما رفته تو پروندهش، از این جهت متوجه میشه که آدم غیبت که میکنه حسنات و امید تو پرونده کسی که غیبتش شده، سیئات و امید تو پرونده ما. یه هم میبینه آقا یه دری باز شد، میگه یه کسی غیبت امام حسین علیه السلام کرده بود، روایته حضرت براش هدیه فرستاده، این بعدا با خبرش رو حضرت یه چیز خوبی هم فرستاده، گفت برای چی همچه کاری که حضرت فهمده شما لطف بزرگی در حق من کردی، اعمال خودت بر من فرستادی، من گفتم این لطفی در حقت بکنم یه سبد مثلا میره یه چیزی واسه بفرستم، طرف متنبه شده بود. خلاصه این از این جهت میفهمه، ولی اینکه مثلا پشت سر مرده حرف نزنه، این از اصل ماجرا از معاویه بوده، پشت سر مرده حرف نزنید و اینا، یا طرف تو دنیا که بود میشد در موردش حرف زد یا نمیشد حرف زد، مرده و زنده هم نداره، خدا پشت سر کلی مرده حرف زد تو قرآن، در مورد فرعون حرف زده، در مورد قارون حرف زده، سامری چه میدونم بلعم باورا، اصلا این که گفته مثل سگه بلعم باورا، اصلا فوشش هم پشت سر مرده، خدای مرده قرار بکنیم اینقدر دمونه مرده ها خدا تو قرآن حرف زده، دمونه زلیخا اینا بدبخت رفت تو خلوت یه کاری انجام بده خدا حیثیت برش نذاشت، گوی رفت تو خلوت میخواست یوسف رو گول بزنه ها، اینا این کار رو البته به این معنی نیست که من شما میبین این کار رو بکنیم فضای مجازی این حرفا، اینا میخوام بگم ملاک مهمه، یا طرف در ستر باید پوشیده بشه چه در دنیا چه در برزخ، یا ستری نداره چه در دنیا چه در برزخ. آقا در فرانسوی گفته رفتم ایران دیدم هیچ زنده خوب و هیچ مرده بدی تو این کشور نیست، و همه زنده ها بدن همه مرده ها خوبه، طرف تا زنده است هرچی میخوان نمونش میگن تا میمیرون خدا بیامرزه، فردا هم آدم دیروز داشت فوش میداد اصلا اینقدر روحیش عوض میشه، حالش عوض میشه، نوع حرف زدنش عوض میشه، این هم چیه یکمی همچین ماستا و قیمه و اینا بدجوب هم قراباتی شده. خب اگه نکته فرمایش چیزی هست خدمتتون هست، جلسه خیلی خوبی بود، ما با افتخار از کرج اولش 80 دقیقه اینا مثلا تو راه بودیم تا رسیدیم خدمتتون، تو این برف رفت صفا کردیم، آقا ما این برفای مشهد اینا برای ما ماجرا شده بود، اون برف 96 که اومد کل ایران یخ بندون اینا شد مشهد برف نیومد، روزی که داشتم مشهد راه می‌رفتیم مشهد برف شد، این بچه ما چند سال بود برف ندیده بود خدا، تا اومدیم سبزه رو رد کردیم دیدیم همه چی صاف، تهران قشنگ عادی، کرج عادی، دیگه امروز این بچه پشتو دو دیگه بال در آورد بود، دید بالاخره بعد چند سال یه برفی میفته، هر جا میرفتم خودم گفت اینا رفتن برفو بفرست اینجا البته من اومدم برف گرفت، یعنی الان احتمال برم بیرون اینجا برف قد بشه و دوره میرم برف، خلاصه اینم لطف خداست، یکی از اساتید چند سال پیش یه ماجره برشون پیش اومده بود، یه برفی بعد چند سال، سال 90 اینا بود، قم چندین سال بود که برف نیومده، سحر یکی از بزرگان خواب دیده بود، اینم جایی نگفتم برای اولین بار دیگه با شما سو صمیمیت رفاقت کردیم، عرض کنم خدمتتون که خواب دیده بود امام زمان علیه السلام ارواح نافدا، میگه حضرت جایی بودن تو زمستون ما، اونجا تابستون بود، حضرت داشتن گیلاس می‌خوردن تابستون، حالا نمیدونم مثلا آمریکای جنوبی میشه کجا میشه زمستون ما، استرالیا میشه، حضرت اونجا بودن، بعد تعدادی هم دوربر حضرت بودن، میگه دیدم سر مبارک حضرت هم موهای سفید پراکنده داره، اونی هم که دیده بود خودش اهل فهم بود، میگفتش که موهای سفید پراکنده علامت پیری نیست، پیری گله گله است، موهای سفید پراکنده مال حرص و جوشه، میگفت دیدم موهای سر حضرت، چون حضرت در سیمای 40 ساله ها میگه ولی موهای سفید این شکلی رو داره پراکنده است، این بابت حرص و جوشه، ما فکر می‌کنم حضرت دارن خیلی راحت زندگیشون رو می‌کنن، خوش و خرم و نه مشکل بنزین 3 تومانی دارن نه دلار نه اینا، گیره هیچ چیزی هر جام بخوام من با تیول ارز میرم، شما بنزین 3 تومانی، من که راحت یه تیول ارز می‌کنم میرم تو 3 تومانی تو بزن، این نیست که آقا یک شیعه وقتی متعلم میشه اول درد به اون میرسه بعد به خود این شیعه، تازه انقدر این شیعه نمیفهمه به او چه دردی وارد شده، حضرت میفهمن و ناراحت میشن، این حالا این هم واسه 12 قرن حضرت، یکیش ماجرای شهادت داشت پاسه بود که اینجور مملکت ریف به همه مردم قصه دار شده، یه نمونه از میلیون میلیارد مورد است که ازتون این همه سال دیدم، میگه دیدم از اونطوری یعنی به من رو کردن لبخندی زدن اینجور که یادمه، فرمودن که همه ی عالم در اختیار من است، این یادم اومد این تیکه آخرش، این 8 سال بود من این تیکه یادم رفت، عجب رزقی بود این جمله آخرش، الان یادم اومد عجب جمله ای، الحمدلله روزی ما شد، از فهموندن که همه ی عالم در اختیار من است، اراده کنم بارون میاد، میگه حضرت انگشتشون اینجوری کرد، اراده کنم بارون میاد، اراده کنم برف میاد، میگه حضرت رو دیدم انگشتشون اینجوری کرد، فهمیدن اراده کنم برف میاد، که میگه تا خواب پاشیدم دیدم داره برف میاد، بعد چندین سال که دیدم حضرت اینجوری کردن اراده کنم برف میاد، هم موقع برف گرفته، اینو فهمیدن که همه چیز در اختیار من است الا یه چیز که خدا این را در اختیار من قرار نداده و آن امر فرج من است که در اختیار شماست، یعنی اون کار شماست، نه در اختیار من نیست، یعنی من هیچ کارم ها، یعنی اینو خدا واگذار کرده به اراده شما، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه، همه چی به اراده امام زمان است الا ظهور حضرت که به اراده شماست، یعنی اراده شما باز به اراده اوستا باطی نکنیم، ولی میخواد بگه که تو اینو دو بعد بخوای، این با توه، این کارش با توه، خدا ان شاءالله به حق این ایام، به حق این خونهای پاک، به حق این مجاهدت ها، خصوصا زحمت هایی که شما عزیزان میکشید و خیلی کار پاک و خوبی هم دارید، اینم دیگه وقت گذشته یادم اومد نم بگم حیف، شهید احمدی روشن رفته به خدمت مرحوم آیت الله خوشبخت، بحث ظهور رو پرسیدید بالا، یه لحظه یادم افتاد می‌خواستم بگم، یادم رفت نمی‌دونم رزق دیگه وقت گذشته می‌دونم یه دقیقه بگم. خیلی با خوشبختیشون 88 پرسیده بود که آقا امر فرج و ظهور کی محقق میشه؟ این چیز عجیبی است. آقا خوشبخت خیلی انسانه ممتازی ایشون فهمید که امر فرج در گروه کاری است که شما می‌کنید، بحث انرژی هستی. ایشون فهمید امر فرج به این ماجرا گره خورده، ما نمی‌فهمیم اون ربطش چیه، چون بعضی روایت داره که ایرانی‌ها سه بار برای گرفتن حقشون قیام می‌کنن و طرف خصم بیرونی نمیده، دفعه آخر دیگه کار به جنگ کشیده میشه تو روایت. و بعضی گفتن شاید این حق همین حق هسته‌ای ماست که الان دیگه ماجرا این شد، مکانیزم ماشه و اینا، حضرات یه جوری مذاکره کردن که صدا در بیاد میزننت، هیچ کاری نمیتونی بکنی. خلاصه شوف هم دوز مرتبط است امر فرج با ماجرا کاری که شما دارید میکنی، کاری که دارید تو میکنی برای احمدی روشن است، این به امر فرج مرتبط. با این نیت ان شاءالله کارو داشته باشید و با این چشم کارو انجام بدید، خدا ان شاءالله کمکتون بکنه، ما رو هم دعا بکنید و همه رو هم شریک کنید تو این فعالیتایی که انجام میدید که خیلی کار مقدس و نورانی است و امام زمان حتما نظر دارن به این مجموعه و این فعالیت ها ان شاء الله. خدا در فرج آقامون تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، هر آنچه از ادعیه زاکیه و صالحه ای که نگفتیم و تو مصلحت میبینی و تو درش خیر میبینی برای ما رقم بزن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.